سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا کرده که با وجود ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان، حکومت طالبان در این مورد اقدام نکرده. انوارالحق کاکر امروز بدون ارائه شواهد گفت که حکومت طالبان در افغانستان با آنها همکاری نکرده و به گفته او شماری از مهاجرین افغان در فعالیت‌های تروریستی و جنایی در آن کشور دست داشتند. مقام‌های طالبان در افغانستان تا هنوز به این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که پاکستان بار ملامتی ناکامی‌های امنیتی خود را به گردن آنها و افغانستان می‌اندازد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. بنت در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که باید عاملان این انفجار در منطقه دشت برچی کابل حسابده قرار گیرند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. هنری کاتوات از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به حیث معاون اداره یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گماشته شد. سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتی خود با نشر این خبر گفته که آقای راتوات دیپلمات سریلانکایی به جای رامز الکبرف گماشته شده و در عین حال امور سازمان ملل متحد را تنظیم خواهد کرد. در ادامه گفته شده که آقای راتوات در مسائل افغانستان و منطقه و حدود 14 سال کار کرده و در امور بشری پیچیده در شرایط بحرانی تجربه بیش از 30 سال دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 43,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ولایت هرات به خدمات عاجل صحی نیاز دارند. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که با توجه به این که زلزله‌ها برخی از تأسیسات ارائه خدمات صحی را در هرات و ایران کرده، باز هم این صندوق توانسته که 80 تن نیازمندی‌های طبی را به صورت تدریجی به مناطق آسیب دیده برساند. با گفته یونیسف، اتحادیه اروپا توانسته که سیستم آبرسانی و فاضلاب 5 مرکز صحی و مکتب را بازسازی کند که در نتیجه آن برای 16,000 تن آب صحی آشامیدنی فراهم شده است. اسرائیل میگوید که نیروهای زمینی این کشور مشغول جنگ با حماس در غزه هستند. بر اساس گزارش ها عملیات زمینی آغاز مرحله تازه در بحران یک ماه بین اسرائیل و حماس است. در حالی که تعداد تلفات در غزه رو به افزایش است، اسرائیل برای کنترل این شهر تلاش میکند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که گام تازه برای جنگ زمینی بحران را در یک مرحله نامعلوم و پایان نیافتنی قرار داده. اسرائیل گفته که جنگ طولانی و در عین حال دشوار خواهد بود. جاناتان تروت، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید تا هنوز فرصت برای راهیابی بر رقابت‌های نیمه‌نهایی جام جهانی این تیم وجود دارد. تروت دیروز به دنبال شکست تیم افغانستان در برابر استرالیا گفت که انتظار دارد در صورت پیروزی در برابر آفریقای جنوبی سرنوشت راهیابی کرکت بازان افغان به دور نیمه‌نهایی مشخص شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 10 نوامبر در آخرین بازی گروهیش در برابر آفریقای جنوبی به میدان برود. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
در کل پروریز و بنیادگرایی در منطقه ممکن است ویژن‌های مختلف، نام‌های مختلف داشته باشد، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمی‌تواند از بین ببرد.
و گفته وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، تعداد کودکان افغان اخراج شده از پاکستان بیشتر از ارقام است که کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید. گزارشی هم داریم در مورد این که دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در مورد موضع مشترک در قبال جنگ اسرائیل و حماس توافق کردند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
کار ما بسیار آسان است بشیم. از خارج پودر کالاشویی میاریم و وازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
ما تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود خوانده، مکتب خود خلاص کردم و من در پاکستان آینده به خود نمیگیرم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در آن کشور 60% افزایش یافته. آقای کاکر امروز در یک کنفرانس خبری بدون ارائه شواهد گفت که حکومت طالبان در افغانستان با آنها همکاری نکرده و در بیش از 2 سال گذشته 15 افغان در حملات انتحاری دخیل بودند و 64 افغان دیگر هم در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. حکومت طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات آقای کاکر واکنش ندارد، اما پیش از این هم واره گفته بود که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان میگوید بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان 60% افزایش یافته که در نتیجه این حملات در این کشور 2267 تن کشته شدند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، او روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفته است این حملات در حدود بیش از 2 سال گذشته از سوی تحریک طالبان پاکستان یا TTP با استفاده از خاک افغانستان انجام شده است. انوارالحق کاکر افزوده که در حملات انتحاری در پاکستان شماری از افغانان هم شامل بودند.
خودکش حمله می ملوث افراد
در عملات انتحاری 15 تن از اطفای افغانستان هم شامل بودند. افزون بر این، تا اکنون بر اثر عملیات تروریستی اداره های مجری قانون پاکستان 64 افغان کشته شدند که همه این حقایق به مقام های افغان معلوم است.
او افزوده که آنان فهرست اعضای TTP را به طالبان افغانستان دادند و معلومات کامل در این مورد با آنان شریک ساخته شده، اما طالبان تاکنون در این مورد اقدام مثبت انجام ندادند. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان همچنان از حکومت طالبان خواسته که باید همه پاکستانی هایی را که در افغانستان بوده باش دارند و در حملات تروریستی پاکستان دست دارند هر چه زودتر بازداشت کرده و با آنان بسپارد. انوارالحق کاکر در پایان صحبت خود گفته که اظهارات برخی از مقام های طالبان به گفته او غیر ضروری، غیر مسئولانه، تهدیدآمیز، گمراه کننده و نگران کننده است. او در این مورد گفته است:
افغان رحمان رهنماوں کے بیانات کے فوراً
بعد از اظهارات اخیر تعداد از مقام های افغان، نه تنها افزایش حملات بی‌معنی است، بلکه نگرانی دولت پاکستان را هم ثابت می کند.
شماری از مقام های حکومت طالبان در این اواخر در واکنش به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از زبان تند استفاده می کنند که از این میان شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشستی در کابل به تاریخ 15 ماه عقرب رفتار حکومت پاکستان در برابر مهاجرین را ظالمانه شمرد. به گفته که آنان در این مورد زیاد تحمل کردند، اما اگر حکومت پاکستان رفتارش را تغییر ندهد، آنان مجبور به عکس العمل شدیدتر خواهند شد. اما اینکه چگونه عکس العملی جزئیات ندارد. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات نخست وزیر حکومت موقت پاکستان به پرسش‌های ما جواب نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود. شماری از آگاهان امور سیاسی اما می‌گویند حکومت پاکستان به جای اتهام بستن باید از راه‌های دیپلماتیک برای از بین بردن تروریستان منطقه‌ای دست به کار شود. احمد خان اندر، یکی از آنان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این حرفشان بسیار غیر سیاسی و غیر دیپلماتیک بوده. پاکستان باید بداند که آنها در جهان به نام مادر تروریسم یاد می شود. به تمامی کشورهای منطقه و بخصوص کشور ما آنها توریست ها را می فرستند. آنها کوشش نماید که در امورات مداخله کشور ما مداخله ننمایند.
مقام های پاکستانی پیش از این هم در رابطه با ناامنی این کشور بالای افغانان مقیم پاکستان اتهام بسته بودند و ادعا کرده بودند که در این مورد به حکومت طالبان اسناد هم ارائه کردند. ظاهرا هم اقدامات اخیر حکومت پاکستان در پیوند به اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از این کشور در پیوند به همین موضوع روی دست گرفته شده است. به گفته انوارالحق کاکر، پس از به پایان رسیدن آخرین مهلت برای اخراج مهاجرین بدون اسناد بیش از 250 هزار افغان به کشور خود برگشت داده شدند. شماری از کشورها، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل از این اقدام حکومت پاکستان انتقاد کرده و آن را خلاف اصول بین المللی خواندند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انفجار دیروز در کابل واکنش‌های را برانگیخت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
حمله روز گذشته در منطقه دشت برچی شهر کابل که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفته، واکنش‌های مختلف را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که او خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد و پاسخگو قرار دادن آنها است. ریچارد بنت در شبکه اکس خود نوشته که این سومین حمله خونین به قوم هزاره در افغانستان در یک ماه گذشته است که تلفات جانی به همراه داشته است. همزمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این حمله را محکوم کرده و در صفحه اکس خود نوشته که این اقدام تروریستی جنایت علیه بشریت و در تضاد با تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه فیسبوک خود به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم کرده است. حوالی ساعت 6 شام روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل بر یک موتر حامل غیر نظامیان حمله انفجاری رخ داد که در این رویداد 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر اعلامیه در کانال تلگرام رسانه اماق مربوط به این گروه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. حکومت طالبان در مورد این رویداد جزئیات ارائه نکرده است، اما شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند که این رویداد بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی رخ داده است. آنان ادعا میکنند که تعداد تلفات این حادثه زیاد است. یکی از گواهان رویداد که یک از اعضای خانواده‌اش نیز در این حادثه کشته شده و نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم، دفتن طالبان رسیدن و خیلی وضعیت خراب بود. سعی کردیم آتش از کاستر زدن، همراه یک موتر که از پشتش بود تونس، اردوشان بخیر کاملا منهدم شدن. فکر می‌کنم که خیلی تلفات زیاد بود و مطمئن هستم که حداقل شاید 20 نفر شهید باشد.
او از حکومت طالبان می‌خواهد که امنیت آنها را تضمین کند. شفاخانه امرجنسی در کابل در صفحه اکس خود پیام منتشر کرده و گفته است که شماری از مجروحان به این شفاخانه منتقل شدند، اما رقم دقیق آن را اعلام نکرده است. در یک ماه گذشته این سیومین حمله در افغانستان است که شیعیان در آنها هدف قرار می‌گیرد. به تاریخ 26 اکتبر گذشته انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه پل خشک در دشت برچی کابل رخ داد که بر اساس آمارهای حکومت طالبان در آن 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شد. پیش از این هم در 13 اکتبر انفجار خونینی بر یک مسجد شیعیان در جریان نماز جمعه در شهر پلخمری بغلان رخ داد که بر اثر آن دست کم 25 نفر کشته شدند. مسئولیت این دو حمله را هم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت. حکومت طالبان همواره مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما نگرانی های بین المللی در مورد تهدیدات و حملات این گروه همچنان پابرجاست.
شنیدید که انفجار روز گذشته در کابل واکنش‌های زیادی را برانگیخت. لحظات قبل در این مورد با دکتر زاکر حسین هرشاد، کارشناس افغان و رئیس حزب شهروندان افغانستان صحبت داشتم. نخست در مورد این حمله در غرب کابل پرسیدم.
پیامش بسیار واضحه. در سلسله فاجعه انسانی و نسل‌کشی که هزارها در طول تاریخ افغانستان با مواجه بوده، این گراف متاسفانه هر چه زمان میگذره نه تنها متوقف نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پیامش بسیار واضحه. پیامش است که هزاره ها سیانت حیات و سیانت بودن خود را در جغرافیای افغانستان گویا ندارد.
آقای زاکر حسین، حمله اخیر، حمله دیروز در حال صورت گرفته که یک هیئت ارشد طالبان در ایران است و یکی از مقاصد اصلی داعش هم مبارزه با ایران گفته میشه که هست. چقدر این حمله میتونه با سفر اخیر هیئت بلندپایه طالبان به ایران ارتباط داشته باشه؟
ممکنه به تاثیر نباشه، عوامل مختلف ممکنه دخیل در قضیه باشه، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که جامعه قربانی متاسفانه مردم افغانستان و از جمله هزاره ها در افغانستان. ممکنه عوامل سیاسی منطقه‌ای در جهت چگونگی متاثر ساختن روابط تاثیرگذار باشه، ولی اون چیزی که مسلم و مفروض است است که چوب سوخت و اینکه حیات خود را از دست بده هزاره ها در افغانستان.
آقای زاکر حسین، برخی مقامات طالبان کاملا موجودیت داعش را در افغانستان رد میکنند. شماری از مقام های طالبان میگن که داعش یک تهدید محسوب نمیشه و تعدادی میگن که در مبارزه با داعش موفقیت های چشمگیر داشتند. این ادعاهای طالبان چقدر درست است؟
ممکنه ادعاها اینچنین داشته باشه، ولی در کل پروریز و بنیادگرایی در منطقه ممکنه ورژن‌های مختلف، نام‌های مختلف داشته باشه، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمیتونه از بین ببره یا تغییر بده. بنابراین در افغانستان فعلا متاسفانه گروه‌های بنیادگرا هم حکومت سیاسی را در اختیار داره و هم سرنوشت عمومی در اختیار اونهاست. طبیعیه که ممکنه در بخش‌های دیگر، در آدرس‌های دیگر داعش شکست خورده باشه، ولی با توجه به تارگتی نسل کشانهی که ممکنه متوجه هزاره ها هیچ گونه معادله عوض نشده.
نظر زاکر حسین ارشاد، کارشناس افغان، را در مورد حمله دیروز در غرب کابل از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
منزه کاکرد، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی در پاکستان، میگوید که تعداد افغانهایی که بدون خانواده هایشان به افغانستان اخراج شدند بیشتر از ارقام است که اخیراً کمیسیون حقوق بشر پاکستان گزارش داده. همزمان سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی میگوید که پلیس بیش از 10 کودک افغان را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و برای تحصیل به پاکستان رفته بودند دستگیر و زندانی کرده. جزئیات در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
پس از اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان مبنی بر جدا ساختن 7 کودک افغان از خانواده هایشان و فرستادن آنها به افغانستان در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی، اکنون منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، میگوید که این کودکان بیشتر از 7 نفر هستند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این 7 نفر کسانی هستند که اینها گفتند که دیپورت شدند. در این میان بسیار از اطفال هستند که در مدرسه بودند که مادر و پدرشان شاید خبر هم نباشند که اینها را بردند. از مدرسه ها و از مکاتب اطفالی که در آنجا می بودند را با خود بردند.
اما بانو کاکر در مورد تعداد دقیق آنها چیزی نگفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز سه‌شنبه از بدرفتاری مقام های پاکستانی حین تخلیه مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کرد. این کمیسیون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقامات اسلام آباد، پایتخت این کشور و ایالت های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان، 7 کودک از خانواده هایشون جدا و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، میگوید که در میان کودکان بازگشت داده شده به افغانستان یک تن آنان پاکستانی است. او همچنین ویدیوی محمد رؤوف پدر این کودک را با رادیو آزادی در میان گذاشته که او میگوید باشنده وزیرستان است. او در این ویدیو ادعا میکند که پسرش تلفنی با او صحبت کرده و گفته که او را به افغانستان فرستادند. محمد رؤوف در این ویدیو از حکومت پاکستان میخواهد که پسرش را به او بازگرداند.
پلیس هم او را لاتوکوب کرده است و همچنان از جیبش 5 تا 6 هزار پول گرفته است. همراه او عکس کارت هویت من هم بود، اما پلیس گفت ما هیچ چیزی را قبول نمی کنیم.
منیزه کاکر میگوید که در حال حاضر 80 کودک افغان در زندان کراچی در بازداشت بسر میبرند که سن برخی هایشان به 9 سال میرسد. همزمان عبدالجبار تخاری، سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و آنها برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
12 کودک کی تو بود که عمرشان مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بود، اونا از افغانستان آمده بودن به خاطر تعلیم و برای یک کسی سرپرستش دیگه، اینا را اینجا گرفتن زندانی ساخته بود. اونا را ما باز کوشش کردیم توسط وکیل کیسشان خلاص شده، تا هنوز فرستاده نشده و را هم دم یک چند روز میفرستیم.
طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از بدو تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور خواسته که با مهاجرین افغانستان رفتار محترمانه داشته باشد و کودکان را تحت هیچ شرایطی از خانواده هایشان جدا نسازد. حکومت موقت پاکستان اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد سند از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات حکومت طالبان، روزانه هزاران افغان از طریق دروازه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می شوند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهانی G7 توافق کردند که موضع مشترک در قبال جنگ که اسرائیل و حماس داشته باشند. آنها در اجلاس اخیرشان در توکیو پایتخت ژاپن گفتند که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. همزمان این مقامات خواستار توقف در جنگ برای رسانیدن کمک‌های بشری به نوار غزه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اجلاس دو روزه وزیران خارجه و مقام‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در توکیو با انتقاد شدید از حملات گروه حماس بر اسرائیل و نیاز برای کمک‌های فوری به غیر نظامیان در غزه تمرکز کرد. در اعلامیه مشترک این مقام‌ها آمده که همه جوانب باید اجازه دهند تا کمک‌های بشری از جمله آب، غذا، خدمات صحی، مواد سوخت، خیمه و دسترسی به کارمندان بشری به غیر نظامیان فلسطینی فراهم شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در این نشست اشتراک کرده، امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت که ایجاد دهلیزهای کمک رسانی خیلی مهم است تا اطمینان حاصل شود که غیر نظامیان فلسطینی تحت پوشش برنامه‌های مددرسانی قرار می‌گیرند.
وزیران G7 دوباره از حمایتشان از اسرائیل اطمینان دادند در این مورد که حق دفاع از خودش را دارد و اطمینان حاصل کند که بر اساس قانون بین المللی بشری حملات مشابه 7 اکتبر دیگر تکرار نمی شود. ما درباره رسیدگی به نیازمندی های فوری نیز گفتگو کردیم. هم توافق کردیم که توقف در جنگ برای اهداف بشری از کلیدی ترین موارد برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی است.
در کنار بلینکن، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، جرمنی، ژاپن و ایتالیا در اجلاس دو روزه توکیو اشتراک کردند. در اعلامیه مشترک گروه 7 برهایی بیش از 200 تن که از سوی گروه حماس از اسرائیل گروگان گرفته شدند تأکید صورت گرفته. بیش از یک ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل می‌گذرد و بر اساس آنچه مقام‌های اسرائیل می‌گویند این جنگ زمانگیر خواهد شد. مقام‌های صحی در غزه که تحت کنترل گروه حماس است دیروز گفتند که شمار قربانیان فلسطینی در حملات اسرائیل به بیش از 10,000 تن رسیده. اسرائیل هم میگوید که بیش از 1400 تن در حملات گروه حماس در 7 اکتبر در این کشور کشته شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که حملات هواییش بر نوار غزه یک سازنده بم گروه حماس و چندین جنگجوی این گروه را کشته است. همزمان عملیات زمینی اسرائیل برای هدف قرار دادن تونل‌های شبکه حماس در غزه ادامه دارد. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش به سوی مرکز شهر غزه در حال پیشروی اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که گام تازه برای عملیات زمینی بحران را در یک مرحله نامعلوم و پایان نیافتنی قرار داده. با ادامه جنگ، سازمان ملل متحد خواهان توقف برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشری در غزه شده. اما اسرائیل که غزه را در محاصره اش دارد تا اکنون هر گونه درخواست برای آتش بس را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حدود 80 زن پس از آموزش در بخش صنایع دستی از یک مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی فارغ شدند. مسئولات این مؤسسه خیریه به نام شفق در مراسم فراغت این زنان گفتند که این برنامه آموزشی به هدف رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کار برای زنان راه اندازی شده بود. در این حال شماری از زنانی که از این مؤسسه آموزش حرفه‌ای دیده و فارغ شدند خواستار ایجاد زمینه کار برای آنها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق روز چهارشنبه با برگزاری محفلی به 80 زنی که در این مؤسسه در بخش صنایع دستی آموزش دیده بودند سند فراغت توزیع کرد. مسئولان این مؤسسه میگویند برای این زنان 6 ماه حرفه خیاطی آموزش دادند. یلدا شفق مسئول این مؤسسه خیریه هدف از این برنامه را زمینه سازی برای خودکفایی و رشد اقتصادی زنان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
برنامه امروز ما به دلیل فراغت 80 نفر از دختر خانم هایی که در بخش خرطا و صنایع دستی بعد از آموزش 6 ماه فارغ می شدن یک محفل برگزار نمودیم و هدف از برگزاری این محفل ما تولید انگیزه برای زنان که می توانند تشبث داشته باشند و به خاطر رشد اقتصاد زندگیشان.
رخسار فیضی یک تن از باشندگان کابل میگوید میخواهد از مواردی که در بخش خیاطی در این 6 ماه آموزش دیده در عمل استفاده کند. او از حکومت طالبان میخواهد که زمینه کار را در این بخش برای آنان فراهم کند.
مدت 6 ماه که خیاطی را پیشه گرفتیم و خوشبختانه فارغ شدیم، تمام بخش های خیاطی را خلاص کردیم. خواستم از دولت همی است که برای ما کارگاه خیاطی بسازند که ما بتانیم پیشرفت کنیم و دوش و دوش با مردای ما با آقایان همکاری کنند.
لیوینا عارفی یکی دیگر از کسانی که امروز سند فراغت از بخش حرفه خیاطی به دست آورده میگوید خواستار این است که برای صنایع تولیدی آنان بازار فروش فراهم شود.
و مدت 6 ماه میشه که در مؤسسه شفق مصروف آموزش هستم. آموزش خیاطی البته و بسیار زیاد پیشرفت کردیم و همچنان خواهان هستیم که دیگر زمینه های کاری بیشتر بر ما مساعد شود و صنایع ما زودتر به بازارها عرضه شود.
مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق در حالی برای 80 زن فارغ شده از بخش حرفه خیاطی مراسم فراغت برگزار کرده که فضای کاری برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محدود شده است. بیشتر زنان و دختران در کنار محروم شدن از آموزش و تحصیل، منابع عایداتی و اقتصادیشان را هم در پی ممنوعیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از دست دادند. با وجود واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به این محدودیت ها و ممنوعیت ها، حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام تامین است. به تازگی حسین ابراهیم تاها دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به عزم این سازمان به ادامه گفتگوهای سازنده برای توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت آنان در زندگی عمومی تاکید کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود را خوانده مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم در یک سنتین های شخصی که همراه پیور کارت محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر نشو شد و ورق دیدم در اون نشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره. در بین درس خواندن هستم، خود محصل هستم، سمستر ششم هستم، چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیدیدم. در اونجا هیچ کدام وسیلی نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود درس بخونن. مشکل مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا لیسه پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی من آینده نمیدیدم به خود و کشور. و یک تصمیم بسیار وحشتناک است و مسلمه ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که کی وقت چی گپ شود و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا کرده که با وجود ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان، حکومت طالبان در این مورد اقدام نکرده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده است. هنریکا راتوات از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به حیث معاون دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما گماشته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 43,000 تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات به خدمات عاجل صحی نیاز دارند. اسرائیل میگوید که نیروهای زمینی این کشور مشغول جنگ با اعضای گروه حماس در نوار غزه هستند. و جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که تا هنوز هم فرصت راهیابی و مسابقات بر رقابت‌های نیمه نهایی جام جهانی کرکت برای این تیم وجود دارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما شنونده های عزیز را به برنامه کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که یک گزارش تازه نشان میدهد که بیش از 30 میلیون تن در جهان از اختلال روانی ناشی از مواد مخدر رنج میبرند.
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است.
می شنوید که استفاده از تریاک در میان زنان در بامیان بیشتر شده.
اطراف و مناطق دوردست بامیان و همتون در دیگر ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن از شکل سنتی مواد مخدر، با عنوان اگر دوای و مسکن بخاطر دردشون استفاده میکنن.
یک متخصص تداوی معتادان از شرایط اساسی برای ترک مؤثر مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش بزبکار شوند و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنند.
فرید خردسال از دست فقر و آوارگی دچار مصیبت تازه می شود. داستان بیچارگی فرید را در یک دراما می شنویم.
کتما کار میکنی؟
کار چی؟
کار بسیار آسان است. با من قسم سابق، نیم روز مکتب برو، نیم روز کتما کار کن.
صحیح، سمایی را نگفتی که چی کار است؟
بیدم موتر بالاشو که برات بگویم.
خوست هم مسئله اعتیاد و مشکلات روانی ناشی از آن. یافته های مشترک بیش از 40 کشور جهان نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان در حال افزایش است. این یافته ها که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد ارائه شد، در آن آمده که نزدیک به 40 میلیون تن در جهان از اختلالات ناشی از مواد مخدر رنج می برند. در این حال به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را برای تداوی افراد دارای اختلال روانی ناشی از مواد مخدر مخدر با افغانستان کمک کرده است. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های مشترک 40 کشور نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان به شدت در حال افزایش است و این اختلالات تنها در 10 سال گذشته بیش از 40% بین انسان ها افزایش یافته است. این گزارش که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شد، در آن آمده است که افزایش در تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نقش اساسی در اختلال روانی انسان ها داشته است. نماینده سیودن در اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه این گزارش در نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت:
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است. اختلال ناشی از مواد مخدر چندین مشکل صحی را برای انسان ها به میان می آورد. بنابراین این مشکل صحی را می توانیم تنها از راه تداوی، ارائه خدمات صحی و مراقبت های اجتماعی برطرف سازیم. بستری شدن داوطلبانه معتاد عامل مؤثر در تداوی اختلالات ناشی از مواد مخدر است.
این هشدار در رابطه با افزایش اختلال روانی میان انسانها به دلیل ترویج مواد مخدر کیمیایی در حال است که مراجع معتادان به مراکز تداوی در افغانستان نشان می‌دهد اکثریت معتادان که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند در سالهای اخیر به استفاده از مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را با اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد کمک کرد تا با استفاده از آن زمینه تداوی معتادان و افرادی را فراهم سازند که به دلیل استفاده از مواد مخدر به اختلالات روانی دچار شدند. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام دریافت کمک نقدی اتحادیه اروپا تایید کرده که اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر دکتر لودا پنک نماینده سازمان صحی جهان هنگام دریافت این کمک گفته است: این کمک 10 میلیون یورو با ما کمک خواهد کرد تا یک حدی به مشکل اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد در میان مردم رسیدگی کنیم. قابل یادآوری است که اتحادیه اروپا سال گذشته نیز 16 میلیون یورو را با این بخش کمک کرده بود. دکتر محمد گل سمیم متخصص تداوی معتادان میگوید استفاده از مواد مخدر توازن دماغی انسان را برهم میزند و سبب تغییر در فکر و رفتار انسان میشود.
جنون یک بیماری روانی است که باعث تغییرات در نیوروترانسمیتر های دماغی به وجود میاد. نیوروترانسمیتر های دماغی موادی است که بالای رفتار و درک و خلق و حافظه و تمام ملکات روانی تاثیر داره. وقتی که توازن یا اندازه همی مواد از باعث هر علت که باشه تغییر بخوره، باعث تغییرات در درک، در شناخت، در گفتار، در رفتار، یعنی در همه ابعاد روانی مشکلات وجود میاد. کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
دکتران متخصص میگویند که اختلال روانی و اعتیاد به مواد مخدر باید به گونه همزمان مورد تداوی قرار گیرد، زیرا اگر معتاد اعتیاد را ترک کند و اختلال روانی وی درمان نشود، عدم کنترل وی بر ذهن و رفتارش سبب می شود که بار دیگر به جمع استفاده کنندگان مواد مخدر بپیوندد و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورد.
در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده که برای جلوگیری از تشدید اختلال‌های روانی مواد مخدر با هم همدست شوند و از کشورهای دارای توان کمتر مالی و تکنیکی حمایت کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
حال هم با مشکل مواد مخدر در افغانستان میپردازیم. مسئولان در شفاخانه ترک اعتیاد زنان و کودکان در بامیان میگویند که تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است. زنانی که در این شفاخانه بستری هستند میگویند که عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر برای رفع درد و دسترسی آسان به آن عوامل اصلی رو آوردن آنان به اعتیاد بوده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد داخل بستر آغاز می شود.
از خشخاش اینا استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواب خواب نمارم. اینا دیگه مصرفمون تقریبا نگو 7 سال 8 سال اینا.
لطیفه 50 ساله مادر 6 فرزند میگوید که 7 سال پیش پس از آن آغشته به مواد مخدر شد که برای تسکین درد پاهایش از تریاق استفاده کرد. لطیفه اکنون در شفاخانه ترک اعتیاد زنان در شهر بامیان در مرکز افغانستان بستری است و میخواهد این عمل را ترک کند. او 6 ماه پیش نیز 25 روز در این شفاخانه بستری بود، اما به دلیل بیکاری در خانه دوباره شروع به مصرف مواد مخدر کرده است. او اکنون میگوید که اگر برای آنان زمینه شغل آموزی در این شفاخانه مهیا شود، میتوانند با کار از شر این مواد خلاص شوند.
می روح روان من خوبه، گولی هم میرسه، از دکترام راضیم، از نرسینگا، خدمتگارا، گاردا همه راضی هستیم. اینا از مو سه چیز یقین، اول تلویزیون، از او چیزایی که وزن میکنه که مو ورزش کنیم، از او باشه دوا، چرخیاتی، گلدوزی که میام مصرف باشه.
رحیمه 36 ساله نیز در این شفاخانه بستری است. او هم برای تسکین دردهایش از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون آغشته شده است. او که از ولسوالی ورس بامیان در این شفاخانه آمده، برادی آزادی چنین میگوید.
این آدم اگر سر مردم که درد میکرد، اگر بیل آدم درد میکرد، میگم تم اگر یه مزدون ماد ماد یه مخدر مرید مشتم مخوردم جان مر نر ملایم میکرد.
بیکاری، فقر، عدم آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر، عدم دسترسی به مراکز صحی در ولسوالی ها و قریه ها در بامیان و دسترسی آسان مردم به مواد مخدر دلایل اصلی مبتلا شدن افراد به ویژه زنان به مواد مخدر خوانده می شود. چند پیش رضا تانبایوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بود که عدم دسترسی به ادویه مجاز سبب شده تا زنان و مردان در مناطق دوردست افغانستان برای رفع درد از مواد مخدر به ویژه تریاک استفاده کنند. یکی از مسئولین شفاخانه ترک اعتیاد زنان و کودکان در بامیان که نمیخواهد نامش به دلیل عدم اجازه از سوی طالبان در گزارش گرفته شود، نیز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم نظر است.
چون در اطراف و مناطق دوردست بامیان و همتون در دیگه ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن، از شکل سنتی مواد مخدر با عنوان اگر دوای و مسکن بخاطر دردشون استفاده میکنن. ما مریض داشتیم که بعد از ولادتایش بعد از هر زایمانش مواد استفاده میکرده تا دردش کاهش پیدا بکنه. به شیوه مختلف اینجا خانم استفاده کنه.
با گفته این مسئولی محلی، آمار زنانی آغشته به مواد مخدر نسبت به شهر در روستاهای بامیان بیشتر است. او آمار دقیق از زنان و کودکانی آغشته به مواد مخدر در بامیان را در دسترس ندارد، اما میگوید که مراجع کنندگان روزانه آنان رو به افزایش است.
ما هر چقدر که در این پروسه در این پروگرام داخل شدیم، یعنی عمیق عمیق تر ما پروگرام تداوی ما را شروع کردیم، روز به روز با مراجعین بیشتر مواجه شدیم، با ارقام متعددی خانم‌های ما بیشتر مواجه شدیم، یعنی هر روز یافته‌های ما بیشتر و بیشتر است.
عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی بامیان تا تهیه این گزارش به سوال‌های ما در مورد اعتیاد زنان در بامیان اظهار نظر نکرد. رضا تانبایوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه میزان امسال گفت که از حدود 40 میلیون نفر در افغانستان بین 5 تا 8 میلیونشان از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرند. خانم تانبایوان در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد گفته بود که 1 میلیون نفر از این افراد زنان و کودکان هستند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. حال هم راه های مؤثر ترک اعتیاد و نقش خانواده را در حمایت از فرد معتاد به بررسی می گیریم. دکتران می گویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار تغییر برخورد اجتماعی فرد بر صحت روانی انسان نیز تأثیر می گذارد. از همین رو ترک اعتیاد با تداوی سایر امراض متفاوت است. اما اگر فرد معتاد به رضایت خودش به ترک اعتیاد آماده شود و خانواده نیز از وی حمایت کند، این مرحله آسان و موفق خواهد بود. همکار ما در رابطه با چگونگی تشویق و آماده ساختن فرد معتاد به تداوی و نقش و حمایت خانواده در مرحله ترک مواد مخدر با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، مصاحبه کرده. با دکتر منصور ابتدا در رابطه با دشواری های ترک اعتیاد با ما میگوید.
برخلاف مریضی های جسمی، اعتیاد یکی از بیماری های است که نه تنها جسمن انسان مریض می سازد، از لحاظ روانی هم باعث تغییرات بسیار منفی در روان انسان می شه و از لحاظ اجتماعی هم صدمات بسیار زیاد را به انسان وارد می کنه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد و آماده ساختن یک شخص معتاد به تداوی نظر به بیماری های عادی مشکل هست، وقت زیاد و امکانات زیاد را ضرورت داره.
معتادان معمولا هنگام ترک مواد مخدر با چه سختی هایی مواجه می شوند؟
ترک اعتیاد به مخدرات خالی از چالش و مشکلات نیست. وقتی که یک شخص استفاده کننده مواد مخدر تصمیم می گیره که مواد مخدر را ترک بکنه، از ای که وجودش به علت استفاده دراز مدت دچار تغییر شده و وابستگی پیدا کرده، قطع آنی مواد مخدر باعث میشه که یک سلسله مشکلات صحی در چند روز اول ترک مواد مخدر برش پیدا شود. ممکن هست دردهای شدید، اسهالات، استفراغات، بیخوابی و ناآرامی های روانی، عصبانیت از این مشکلات در روزهای اول و حتی یک هفته دو هفته نزد استفاده کننده مواد مخدر به وجود بیاید. به مخاطر این مراحل ایجاب میکنه که زیر نظر یک دکتر یا کارمند صحی مریض قرار بگیره.
برخی از مراکز خصوصی تداوی معتادین ادعا میکنند که معتادان را بدون درد درمان میکنند. حرف آنها چقدر صحیح و علمی است؟
از این که روزهای اول یا دو هفته اول تداوی بسیار جدی می باشه و ممکن هست استفاده کننده مواد مخدر دردهای شدید داشته باشه، از لحاظ روانی در وضعیت خراب قرار بگیره، بنابراین اگر هر شفاخانه یا کلینیک صحی که اینها را تداوی میکنه اعراضشان را توسط دوا کنترل بکنه، از ضیاع مایعات، از بیخوابی ها و از اسهالات و از دردها توسط دوا و کمک دوا اونا را کمک بکنه، میشه که دوره بسیار به آرامی به راحتی بگذره.
ترک کدام نوع مواد مخدر سخت‌تر است؟
ای ارتباط داره به عوامل مختلف، مثلا ای که کدام نوع مواد مخدر استفاده میشه، به چی مدت استفاده میکنن، به چی مقدار استفاده میکنن و از کدام طریقه استفاده میکنن. مثلا زرقی یا استفاده مواد مخدر از طریق پیچکاری باعث میشه که وجود زود تغییر بکنه و وابسته شوه و تغییرات مریضی زیاد ایجاد شوه. ولی اگر یک کس مدت کمتر استفاده میکنه و زودتر تصمیم به ترک میگیره، برای اونا ترک و تداوی آسان میباشه. و اگر یک کس مثلا وقفه ای استفاده میکنه، باز هم میتونه چانس تداوی اونا زیادتر باشه.
ترک اعتیاد در چه مرحله دشوار و در چه مرحله آسان است؟
اعتیاد یک بیماری است که جسمن و روانن انسان را آسیب می رسانه و از لحاظ اجتماعی یک شخص موقف خود و جایگاه خود در اجتماع از دست میده، کار خود از دست میده و نمیتونه به فامیل خود و به خود از لحاظ اقتصادی مؤثر باشه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد باید هر چه زودتر شروع شوه، یعنی هر قدری که یک کس برای مدت طولانی تر از مواد مخدر استفاده میکنه با مو اندازه تداوی برش مشکل میشه، و اگر تداوی شوه هم تغییرات مرضی که در روان و در جسم این شخص به وجود میآید ممکن باعث ازی شوه که دوباره به مواد مخدر رو بیاره و یا نتونه زندگی سالم داشته باشه. بنابراین هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش دست به کار شوند و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنند.
آیا روش های وجود دارد که در صورت عملی کردن آن پروسه ترک اعتیاد را برای معتادین آسان کنند؟
در مجموع استفاده مواد مخدر نیاز به تداوی طولانی مدت دارد، ولی آنچه بسیار مهم هست از لحاظ طبی چند هفته اول یا چند روز اول است که یک شخص مواد مخدر را ترک میکنه، و نیاز هست که در این مدت زیر نظر کارمند صحی در یک مرکز صحی و یا هم زیر نظر یک دکتر در شفاخانه قرار بگیره تا در این مرحله اعراض یا مشکلات صحی که ایجاد میشه کنترل شوه. دوای کنترل درد و بیخوابی ها به خاطر آرامش اعصاب و این مسائل کمک میکنه که این مرحله به خوبی و به آرامی بگذره.
یک معتاد برای تسهیل روند ترک اعتیاد چی باید بکند؟
چون استفاده از مخدرات زیانهای بسیار جدی را در ابعاد مختلف زندگی یک معتاد ایجاد میکنه، بنابراین آماده سازی یک شخص از طرف فامیل، از طرف دوستا و خود شخص بسیار مهم هست، و اگر یک شخص تصمیم داشته باشه میتونه به ترک اعتیاد موفق شود. در غیر از او امکان ازی هست که دوباره بعد از تداوی به استفاده مجدد مواد مخدر رو بیاره.
اعضای خانواده معتادان باید چه کار کنند تا سختی های درمان اعتیاد به راحتی سپری شود؟
اعتیاد یک بیماری دوامدار هست و مشکلی که در این بیماری چالشزا هست او ایست که مثل امراض جسمی فقط با دوا و با دکتر قابل تداوی نیست. در این مشکل نقش فامیل و نقش دوستایی که روی یک شخص تأثیر گذار هستن بسیار جدی هست. اگر فامیل بتانه یک کسی را آماده بسازه و تداوی از او در یک محیط کلینیکی صورت بگیره، بنابراین در این حالت تداوی موفق بوده میتونه، و همکاری فامیل، حمایت فامیل، تشویق فامیل و اعتماد فامیل میتونه که تداوی را برای استفاده کننده مواد مخدر آسان بسازه و موفق بسازه.
از دکتر منصور شنیدیم که قطع حمایت خانواده از استفاده کننده مواد مخدر سبب می شود که فرد به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود و امیدواریش به زندگی نیز کمتر شود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می تواند مشکلات اقتصادی مواجه می شود، دست می زنند به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریز دزدی می کنند.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردم وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما می باشند، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که فرید کودک فقیر در تلاش پیدا کردن کار به بازار می رود و در آنجا با یک فرد پولدار روبرو می شود و وی فرید را با خودش می برد. اما از کاری که قرار است وی به فرید بسپارد چیزی نمی گوید. اینکه این فرد فرید را به چه کار استخدام می کند و چه آینده در انتظار فرید است، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
کاکا سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
شارا صدا میکنه، وقت موتر پر شد باز برم در پاپتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
با بابای مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم، بو بوی مست و تو خورک ریزی مست.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تا چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در این کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابری است، گای چل گای پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله، اما خوب است، یک اندان مان خشک میشه.
بیبی بچم، کتما کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق، نیم روز مکتب برو، نیم روز کتما کار کو.
صحیح، سمای رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم، اگه باز خوشت نامد، نکو.
صحیح است، برو که بریم.
سلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی سردار، مانده نشی بچم، خوب هستی جور هستی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم، ای حاجی صاحب است، رئیس ما، کل ما کتازی کار میکنیم. حاجی صاحب، ای فرید نام داره، بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
حاجی صاحب، فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کت ما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. ما گفتمش که حاجی صاحب برات میگه کله گپا.
کار ما بسیار آسان است بچیم، از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
خو
تو ما هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پوته کده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوته که چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است، اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره، باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده نمیمانه.
آله فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آله برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله حاجی صاحب.
1000 روپیه پیشکایی برازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم حاجی صاحب میتمش. بیا که بریم بچیم.
سیست برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر را تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قمانده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکست؟
در بکس چیزی نیست قمانده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب هاست یا کدام چیز دوگام هست.
اینه ببینه قمانده صاحب.
استاد ای بکس چیز؟
کتابای مکتب است قمندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب ها چه ایروین؟ تو حال مره بازی میتیم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا، هزاران جوانای این مملکت خو کتی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
شهر غزل ها، من با تو با پرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.
تو شیر نجیبانه یک شاعر عاشق در عشق و محبت همه سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره.